بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا حبيب قلوبنا و طبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه و آله و سلم و على اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته پنجم و آخرین نکته ذیل این روایات این است که ساحر المسلم یقتل در تفسیر این کلمه ساحر دو احتمال است. احتمال اول این است که ساحر یعنی من یعمل السحر، کسی که سحر انجام داده، جادو کرده، ولو مرتن واحده، یک بار هم که سحر کرده است ساحر بهش صدق کنه، سحر کننده است، جادو کننده است. در عبارات برخی از فقها هم عباراتشون رو ببینید، مثل محقق در شرایع یا علامه در ترخیص المرام، من عمل بالسحر یقتل، کسی که سحر انجام بده کشته میشه. من عمل السحر و کان مسلمن یقتل، عبارت مرحوم علامه در تلخیص المرام. احتمال دوم این است که ساحر یعنی من شغله السحر، مثل کلمه بنا، غواص، معمار، که مهنه و شغل کسی که بناییست بهش میگن بنا. غواص یعنی کسی که شغلش غوص در دریاست. اینجا هم گفته بشود که چنانچه بعضی گفتند ساحر نه یعنی جادو کننده، ولو یک بار، ساحر یعنی جادوگر، یعنی کسی که شغلش این جادوگری است. فرق بین این دو عنوان هم روشن است. اگر حد قتل به احتمال اول باشه، یعنی اگر شخصی یک بارم دست به عمل جادوگری زد حد القتل، ولی اگر احتمال دوم باشه ساحر یعنی جادوگر، کسی که مهنش اینه، شغلش اینه، به تعبیری کثرت عمل دخالت داره، لذا ممکنه کسی بگه اون کسی که اول کارش شغلش این نشده تعذیرش کنن، ولی اگه شغلش این شد و اون وقت یقتل. یعید و احتمال دوم رو این که در بعضی از روایات که مرحوم شیخ صدوق در معان الاخبار نقل می کنند گاهی این عنوان میاد، نکوهش شده مدمن السحر، مدمن یعنی کسی که این عملش استدامه داره، یعنی کسی که شغلش اینه این کار رو انجام میده. این دو احتمال در روایته. اگر کسی توانست احد الاحتمالین رو ترجیح بده، یه ظهورسازی براش درست کنه، فبها، و اگر کسی نتوانست احد الاحتمالین را از نظر ظهور ترجیح بده که آیا ساحر یعنی جادو کننده ولو یک بار، یا نه ساحر یعنی جادوگر کسی که شغلش این است، وقت باید بگوید حدیث از این جهت ظهور نداره، اجمال است، اخذ به قدر متیقن کنیم، و قدر متیقن من شغله سحر است، کسی که شغلش سحر است. ممکنه گفته بشود احتمال اول ترجیح داره به خاطر موثقه اسحاق ابن عمار، که در موثقه اسحاق ابن عمار آمده بود من تعلم شیئا من السحر کان آخر عهده بربه و حده القتل الا ان یتوب، که روایت میگه هر کسی شیئی از سحر رو بیاموزد ولو بسیار کم، حالا تو روایت ابوالبختری که تصریح شده بود قلیلن او کسی را، ولو یه کمی سحر رو بیاموزد رابطش با خدا قطع میشه، و حده القتل الا ان یتوب. حالا ما گفتیم ضمیر به سحر برمیگرده، بعضی از اعلام ضمیر رو به تعلم برمیگردوندن و میگفتن تعلم و سحر مع العمل حد داره. علایال ممکنه کسی بگوید موثقه اسحاق ابن عمار که میگه و حد و القتل حد سحر قتل است. بله بله، این هم به نظر ما قرینیت معلوم نیست داشته باشه و ظهور سازی برای از ساحر نمی کنه، به خاطر این که اولا محتمل است و حد القتل ضمیر به ساحر برگرده که از سحر استفاده میشه. نمیدونید حد القتل یعنی حد الساحر القتل، باز الکلام الکلام همین دو وجه میاد درش. به سحرم که برگرده ممکنه ادعای اجمال بشود حد سحر قتل است، ولی آیا مدمن السحر است؟ چه مقدار سحر انجام بده؟ علل اقل بالاخره یه ظهور قوی که بتواند روایات ساحر المسلمین یقتل رو از اجمال در بیاره، به نظر ما هم چه قابلیتی نیست. لذا در نکته پنجم عرضمون این است که قدر متیقن به خاطر این اجمالی که بین احتمالین هست و احدهما ترجیح نداره، روایات اجمال داره، اخذ به قدر متیقن میکنی. و قدر متیقن این است که من شغله سحر یقتل، اما کسی که یک بار دو باره اون قتل نیست، ولی خب از اطلاقات تعذیر استفاده میشه که تعذیرش بکنن، ولی نسبت به قتل این که بعضی از علما مثل مرحوم علامه من عمل به سحر ظاهرش اینه یه بارم سحر انجام بده قتل است، به نظر ما از ادله قابل استفاده نیست. خب ببینید اونجاها قرینه داریم، قرینه داریم شارب الخمر ولو یک بار، ولی در ساحر اونجا شغل نیست، مهنه نیست. شارب الخمر شغل کسی شرب خمر نیست، ولی اینجا ساحر یه احتمال یعنی جادوگر، یه احتمال یعنی جادو کننده، اینجا این احتمال قوی است. اونجاها اینجوری نیست، اونجا مناسبت و حکم و موضوع میگه که یا از سارق یعنی من سرقه، وقت روایات دیگه هم داریم در ذیلش روایات تفسیریه داریم روشن میکنه مسئله رو، ولی اینجا واقعا جای این تأمل هست و جای این احتیاط هست. هازا تمام الکلام در احکام متعلق به سحر که احکام مختلف بحث شد و هر حکمی تنقیح شد. حالا اونم اجمال داره، اون تعلیل چجوریه؟ ان الشرک و السحر مقرونانه، همه شرکا اینجوریه که اول کلام او حکمتی برای قتل میخواد بیان بشه که ممکنه منجر بالاخره سحر به شرک بشود، اونم تعلیل یه اجمالی داره که نمیشه خیلی رو اون تعلیل حساب کرد، ما بحث نکردیم، ولو بعضی از اعلام حفظ الله تو انوار الفقاهشون میگن یعیدو که فقط ساحر مرتد کشته میشه به همین تعلیل، مثلا او تعلیل اجمال داره به نظر ما. حالا دقت کنید، بله خب گفتیم اگه ضمیر برگرده به تعلم بله، ولی ما گفتیم نه فتوا داده شده، لذا اونجام یه اجمالی بود. حد و سحر آیا حد تعلمه یا حد سحره؟ بحث کردیم. بعضی از اعلام میگن لعل یبدو از کلمات صاحب جواهر که ضمیر به تعلم برمیگرده، گفتیم ما افتابیه احدون، لذا ضمیر رو به سحر یا ساحر باید برگردونیم. اونا بحثاشی کردیم. اگه بله ضمیر به تعلم برمیگشت، وقت همچه قیاس و اولویتی که شما میفرمایید درسته. من تعلم شیئا من السحر یقتل، مشکل داره. خب حده القتل. من عمل شیئا من السحر به طریق اولا حده القتل، ولی او ضمیرم برگرده یا نم مشکل داشت. دقت کنید مطلب سوم، از مقام اول تمام شد. بحث این بود احکامی که در فقه بر سحر بار شده است، اینا رو یکی یکی بررسی کردیم و نسبت به هر حکمی مطالب پیرامونی رو اشاره کردیم در مقام اول. مقام دوم، فی حکم المعاوضت علی السحر است. خب توجه دارید که اصل بحث در مکاسب محرمه که قبلن هم توضیح کافی داده ایم، راجع به داد و ستدهای حرام است. لذا بحث این بود که اگر اعمالی حرام بود حکم معاوضه بر اونها چگونه است؟ غنا حرام است، داد و ستد بر غنا چطوره؟ اصل بحث در مکاسب محرمه اینه، جاریه مغنیه رو اجیر کنه برای غنا، حکمش چیه؟ اصل بحث در مکاسب محرمه اینه. تدلیس ماشته میگفتن حرامه، وقت آیا ماشته اجیر بشه برای تدلیس حکمش چیه؟ بعدن بحث میکنیم غیبت حرامه، این موضوع خوب تنقیح میشه. بعدن میگیم اگه کسی اجیر شد تو فضای مجازی برای که غیبت کنه، نزدیک انتخابات پول به این سایت میدن، پول به این فرد تو فضای مجازی به وبلاگش میدن، میگن هر چه میتونی بر علیه فلانی بنویس. این اجیر شدن بر غیبت چجوریه؟ اجیر شدن بر تهمت چجوریه؟ آیا حکم تکلیفیش چیه؟ حکم وضعیش چیه؟ اصل بحث تو مکاسب محرمه این است. لذا الان هم در مقام دوم بحث این است که آیا داد و ستد بر سحر حکمش چیست؟ بعد از این که حکم خود سحر خوب واکاوی شد، آیا سحر کردن، جادو کردن حرام است؟ مطلقا حرامه؟ قید ضرر درش دخالت داره؟ قید ضرر دخالت نداره؟ جادو کردن در چه مواردی ممکنه بگیم مجاز، جایزه، بلکه واجبه؟ اینا همه هیتش بررسی شد. الان در مقام دوم بحث این است که حکم معاوضه و داد و ستد بر سحر چگونه است؟ در این مقام دو تا مطلب داریم. مطلب اول، حکم تکلیفی بر معاوضه بر سحر چیز؟ تیم ورزشی یه ساحر رو اجیر میکنه، پول بهش میده، بسیار هم رایجه امروز، اجیرش میکنه برای سحر، برای ابطال السحر و امثال اینا. موارد انبوهی داریم پزشک یه ساحری رو اجیر میکنه، میگه آقا دشمنان من بر علیه من جادو میکنن، چنین میکنن، چنان میکنن، پرونده های در دادگستری مفتوح، میلیون ها، صدها میلیون، بلکه گاهی میلیاردها پول. خب آیا مطلب اول از مقام دوم این است؟ آیا اجاره یا جعاله بر عمل سحر حکم تکلیفیش چیست؟ آیا این کار حرام تکلیفه یا حرام نیست تکلیفه؟ مطلب دوم این است که حکم وضعی معاوضه بر سحر چیست؟ آیا معاوضه بر سحر باطل است؟ وقتی دادگاه این ساحر رو گرفت، طرفی هم که پول داده آمد، گوه من نمیدونستم یا میدونستم اصلا معاوضه باطل بوده، من 100 میلیون به این آقا پول دادم، اکل مال به باطله، پول من باید بده، مالک نمیشه، معاوضه باطله یا نه؟ اینم مطلب دوم. پس در مقام دوم دو تا مطلب داریم، یک حکم تکلیفی معاوضه بر سحر چیست؟ دوم حکم وضعی معاوضه بر سحر چیست؟ آیا داد و ستد با سحر باطل است؟ معاوضه باطل، مالک نمیشه پول رو، یا نه معاوضه باطل نیست؟ دقت کنید غیر از این دو مطلب یک خاتمه ای داریم در باب سحر که در اول بحثم اشاره کرده ایم. میخوایم بگیم توجه به این مطلب داریم، به عنوان خاتمه اشاره میکنیم. خاتمه بحث این است در باب سحر، بعضی از عناوین هست یا گفت ده شده مصداق سحر است، یا بعضی گفتن ملحق به سحر است. راجع به این عناوین باید بحث کنیم. مثل شعبده، خیلی هم رایج به عنوان سرگرمی در همه مجامع دنیا، یکی از مباحث سرگرمی شعبده بازیه، شعبده به اصطلاح عربی. حکمش چیه؟ بعضی میگن سحره، چون مصداق سحره حرامه. بعضی میگن ملحق به سحره است. خب این باید بررسی بشه. احضار ارواح حکمش چیست؟ بعضی از فقها احد مصادیق سحر رو احضار روح میدونن. آیا مصداق سحره، ملحق به سحره، میتونیم بگیم حرامه؟ به چه دلیل حرامه؟ یا تسخیر جن مثلا، بعضی ادعا میکنن موکل داریم ما، میتونیم تسخیر کنیم جن رو و از مسیر تسخیر جن یا برای بعضی مشکل درست کنیم یا مشکل بعضی رو مرتفع کنیم. خب اول در کلمات خونده ایم، بعضی از آقایون میگن تسخیر جن من از سحره، مثل مرحوم علامه و دیگران. بحث کنیم من از سحره، یلحق به سحره، یا نه لیس من از سحره ولا یلحق به سحره. بعد بگیم اگه عنوان ثانوی بهش بار شد حرامه، ولا حرام نیست، اینا رو هم در خاتمه وعده دادیم بحث میکنیم. حالا فعلا مقام دوم، مطلب اول، گفته شده است معاوضه بر سحر حرمت تکلیفی داره. یعنی اگر کسی اجیر کنه کسی رو برای سحر، گناه کرده. و از بعضی از استدلالات استفاده میشه گناه کبیره، از عدالت ساقطه. به وجوهی تمسک شده است برای این که معاوضه بر سحر تکلیفاً حرام است. وجه اول، وجهی است که مرحوم محقق اصفهانی قدس الله روحه الزکیه در کتاب الاجاره شون بیان میکنه. خلاصه مطلب ایشون این است که میفرمایند از روایت تحف العقول، روایت معایش العباد استفاده می کنیم یه قاعده کلی رو، و اون قاعده کلی این است که هر عملی که خودش حرام باشد، اجاره اون عمل هم حرام است تکلیفا. لذا سحر در مواردی که اثبات کردیم حرام است، به حکم حدیث معایش العباد، چه ساحر خودشو عملشو اجاره بده برای سحر، کار حرامی کرده، و چه دیگری بیاد ساحر را اجیر کنه برای عمل سحر، کار حرام تکلیفی انجام داده. بعدم میفرماین حدیث معایش العباد المتلقات بالقبول عند الاصحاب، اصحاب این حدیث رو تلقی به قبول کردن لذا معتبره. عبارتشون اینه: اما العمل المحرم فیکفی فی عدم جواز الاجاره له. می فرماین عمل حرام جایز نیست، اجاره بر عمل حرام، این عدم جواز روشن، عدم جواز تکلیفیه، چون وزیرم بعد اشاره میکنن. خب حالا عمل حرام کافیست در عدم جواز اجاره، اجاره بر او حرام باشه. ما فی روایت تحف العقول المتلقات بالقبول، می فرمان روایت تحف العقول تلقی به قبول شده عند الاصحاب، لذا مرسل سند نداره، این تلقی به قبول عند الاصحاب روایت رو معتبر میکنه. و فیها می فرمان به این فراز روایت استدلال میکنی: کل امر نهی عن من جهت من الجهات، هر امری، هر کاری که نهی شده باشیم از اون کار به جهتی از جهاد، از سحر، وقتی مثلا اضرار به غیر داره نهی شده، حالا طبق یک نظریه، وقتی عملی منهی عن باشه، فمحرم علی الانسان اجاره نفسی فی. این متن حدیث معایش العباده. انسان عملی که حرام است، حرام از خودشو برای این عمل اجاره بده. لذا می فرماین حدیثم متلقی بالقبول عند الاصحاب سریعا دلالت میکنه بر این که اجاره نفس للسحر حرامون، این حرام تکلیفی است. دقت کنید، خود سحر مسلم حرامه، ولی ادعا اینه اجاره نفس للسحرم عمل حرامی است. لذا ساحر دو تا حرام مرتکب میشه، یک آنجا که خودشو اجاره میده برای سحر، میگه 500,000 تومان 1,000,000 10,000,000 میگیرم برای این کار، که این یا اجاره یا جعاله. طرف میگه اگه این مشکل ما برطرف کردی با جادو، من 10,000,000 بهت میدم، 50,000,000 بهت میدم. این جعاله قسم اول اجاره. خب میفرماین محرمون، حرام است این که انسان بر عمل حرام نفسشو اجاره بده. میفرمان این متن روایته، معایش العباد تلقی به قبوله. خب عرضمون این است که حدیث معایش العباد رو به تفصیل تام ما در اوائل بحث مکاسب محرمه بحث کرده ایم. حدیث سند نداره، ادعای تلقی به قبول هم عند الاصحاب قابل اثبات نیست. این حدیث بسیار مفصل ممکنه برخی از فقرات این حدیث مورد اعتماد اصحاب قرار گرفته باشه، ممکنه میگیم، والا ما که پیدا نکردیم مقطعی از این روایت معایش العباد باشه، قاعده کلی نداشته باشیم، روایت دیگری نداشته باشیم، اصحاب طبقش فتوا داده باشه. این رو بحث کردیم، حالا فقط الان اشاره میکنم. مازالک اگه یک مقطعی از این حدیث طولانی هم مورد اعتماد اصحاب قرار گرفته باشه، این حدیثی که مقاطع مختلف داره و احکام مختلف داره، نمیشه یک مقطعش مورد اعتماد باشه بگیم کل حدیث رو اصحاب قبول داشتن. لذا حدیث معایش العباد سند نداره، تلقی به قبولشم عند الاصحاب قابل اثبات نیست. بنابراین عبارت محقق اصفهانی که یک فیفی همین دلیل کافیه، به نظر ما قابل اثبات نیست. لا بأس به کونه مؤیدا، فقط میتونه مؤید باشه، به عنوان دلیل نمیشه بهش نگاه کرد. دلیل دوم بر حرمت تکلیفی وجهی است که تلمیذ محقق حضرت امام قدس الله روحهم الزکیه در تفصیل و شریعه شون بیان میکنه. خلاصه بیان ایشون این است که من جانب ادله معتبر میگه سحر حرام است، ادله حرمت عمل به دلالت التزامی دلالت میکنه معاوضه بر حرام حرام است. پس دقت کنید، اصل دلیل این است که اگر عملی دلیل معتبر داشته باشیم حرام است، ادله حرمت عمل مدلول التزامیش این است که معاوضه بر این عملم حرام است. چطور این مدلول التزامی است؟ این محقق میگویند از طرفی وقتی عمل حرام باشه روشن انسان حق نداره عمل حرام رو به دیگری تملیک کنه. عمل حرام رو بعدم اشاره میکنیم که انه میگن مالیت نداره، ارزش نداره. به عبارت اخرى میفرماین عمل حرام انسان شرعاً قدرت بر تسلیمش نداره. قدرت عقلی داره ولی قدرت شرعی بر تسلیم عمل حرام نداره. حق نداره عمل حرام رو به دیگری تسلیم کنه. از این که حق نداره عمل حرام رو تسلیم کنه به دیگری، عدم قدرت بر تسلیم ملازمه داره با این که این کسب حرام باشه. بله؟ بله، عبارتشونه در بحث مکاسب محرمه صفحه 173 مراجعه بکنید. به نظر ما این دلیل هم وافی به مقصود نیست. توضیحش انشاءالله برای جلسه بعد للکلام تتمه. ما چهارشنبه هم بود دو تا نکته میخواستیم بگیم، وقت گذشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
شما نوشته جدیدی دیگه
آجا دارم داشتیدم دو رنج می‌نویسم دو آخون از نگاه دینی هم از آزه کار بردی شوید.
خیلی خوب، الحمدلله.
رنج رسته خونی که چاپ بشه چالله.
موفق باش، خدا حفظت.
بزرگواری
درست. یا الله، حالا بنشینید دیگه شیخ.
در همه محرم و دینر رو میزنم.
بله، اصلا اختصاص به سحر نداره، اصلا اختصاص به سحر نداره. ایشون میگن در عمل حرام کبرای کلیه. حالا بفرمایید، بفرمایید. خواهش میکنم. حالا میگیم، بررسی میکنیم. عبارتشونه ببینید، عبارتشونه ببینید. بله، این نکترم دقت کنید. ما خواهیم گفت این دلیل ممکنه بر بطلان وضعی دلالت کنه که ما در مقام در مطلب دوم بهش میپردازیم، ولی حرمت تکلیفی قبلا هم اشاره کردیم در یک بحثی به مطلب ایشون. این عجیب و من یک نگاهی سالا تحلیل میکنیم که اصلا اون نگاه رو نمیشود در معاملات مطرح کرد. خب بله، اگر لذا همین از باب مقدمیت اگر کسی یا اعانه بر اسم مثلا مطرح کنه اینا میرسه. نه، حرمت تکلیفی الان بحثه، حرمت وضعی مقام دومه. حالا حرمت وضعی ببینیم عدم قدرت بر تسلیم دلالت بر بطلان معاوضه میکنه یا نه. بطلان معاوضه نه، ایشون حرمت تکلیفیه. الان بحث ما حرمت تکلیفیه، ایشون هم بحثش حرمت تکلیفیه. حرمت وضعی رو میشه این دلیل رو یه جوری توضیح داد، میگیم الان بحث حرمت تکلیفیه. نه، بحثشون حرمت تکلیفیه، یعنی این دو خط مثلا سبق لسان سه خط از ناسخ مقررم که نیست اینجا ما به گردن مقرر بیچاره بندازیم دیگه. بله شما باشه. حالا من یه نکته نسبت به اون بحث احکام ما سبق در شرایع سابقه که خیلی تأمل داشتی، کاری کردی یا نه؟ بنا شد اون روایاتی که هست بررسی کنی در ذیل آیات، ببینید میتونیم، یعنی هنوز ما هم این توقف رو پیدا کردیم، میتونیم یک جوری استفاده کنیم که نفس نقل احکام شرایع سابقه در قرآن به حکم روایات تفسیریه، ولی نفس و چیز رو که آره باز آقای سبحانی هم میگن ما قبول نمی کنیم، ولی آیا میتونیم اون روایات بنا شد استقصا بشه و یک نتیجه ای به ما بگویید؟ خیلی نفس و نقل داره راهکاری رو که به حضرت شعیب ارائه داده بازگو میکنه برای ما. بازگو کردن اگر لغو، اگر ثمر دیگری نداشته باشه جز عمل ما میگیم لغوه، اگر ثمر دیگری نداشته باشه عمل ما که نیست، برای ما که معتبر نیست، میگیم برای چی در قرآن گفتن لغو است. اما اگه ضمن یک قصه داره بازگویی میکنه، میخواد آثار دیگه هم برش بار کنه، میگه آقا ما به جناب حضرت موسی کار رو کرد، این کار رو کرد، آمد پیش شعیب، شعیب این کار رو کرد، داره یک آثار دیگری از این قصه برای ما بیان میکنه، ضمنش هم این حکم است که باید بگه و الا خود داستان رو نمیتونه بگه. حالا روایات رو ببینید، مشی دیگه اینه، اگر روایات رو نگاه کنید ببینید بشه یک جوری این رو، مثلا این استشهاد خود امام به ذیل آیه سحر مثلا یه موردشه، اگه موارد دیگه هم باشه ممکنه که به یه جایی برسه. شیخنا بگید شما. بله 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 ارتداد داره، مرتد. خب ما نه چرا دیگه، ببینید ما میگیم در دلیل بیان شده از ساحر المسلم یقتل و این قید ارتداد هم نداره، ولی معنای ساحر چیه؟ من شغله سحر. چرا؟ خب دوتا معنا این، ببینید بعضی از مشتقات مگه در کفایه نخوندیم در او بحث، در بحث های اصول خوندیم، بعضی از مشتقات مبدعش مهنه شغله، بعضی از مشتقات مبدعش مبدع حدثیه. ببینید ضارب یعنی کسی که زده، نه یعنی من شغله زد، ولی بنا یعنی من شغله البنا، کسی که شغلش اینه. حالا ساحر کدوم یکیه؟ اگر کلمه سحر می آمد اینجا و حرمت بر سحر تعلق می گرفت، ما می گفتیم نفس حدوث و سحر دلیل بر حرمته، ولی چون کلمه ساحر آمده، حل ساحر من شغل و سحر مقصوده مثل بنا، مثل غواص، یا نه من عمل السحر که مرحوم علامه معنا کرده. این دو احتمال هست، اگر احتمال مرجعی نداشته باشه به نظر ما اجمال داره، اجمال داشت باید بریم سراغ قدر متیقن. اشاره کردیم، اشاره کردیم اونجا ما اولا دو احتماله، تازه همون حد سحرم باشه باز به نفس منه شیعون حد السحر، ولی حد السحر آیا یک بار آیا بیشتر با توجه به این احتمالات؟ اونم یک کمی چرا من تعلم شیئا من السحر، اگر اون حد القتل رو به چیز برگردونیم، به عرض کنم که تعلم برگردونیم که صاحب جواهر میگن و بعض العازم میگن، این قیاس اولویت ثابته. اما اگر اون دو تا جمله جداست، من تعلم شیئا من السحر کان آخر عهده بربه، اما وحد السحر یا وحد الساحر القتل، اینجا دیگه دو جمله مستقل میشه، حد ساحر قتل است دیگه، باز الکلام الکلام، باز اجمال. خب بله بله، ولی باز حدو یعنی حد سحر یا حد ساحر، باز اونم نمیدونیم چکار کنیم، اونم احتماله. خب اشاره کردیم اولا اون روایت ظهور در سحر نداره، اون روایت ظهور در سحر نداره، بعدم التزام بهش مشکله. اون گفت من یک کاری کردم که علاقه شوهرمو به خودم زیاد کنم، حضرت فرمودن کدرت البحار، نمیدونم چنین چنان، بعدم توبت قبول نمیشود. خب با بابا افرز گناه کبیره. حالا خود سحر گناه کبیره است، ولی این الاجارت و علی السحر یا از کسی تقاضای سحر کردن، این اولا گناه کبیره است یا نه؟ این کار رو بکنه بعد حضرت بفرمان دیگه توبت هم قبول نمیشه. این خانمه بره سرش رو بتراشه، خانمایی که نسبت به موی سرشون و اینا، این بره سرش رو بتراشه، شب و روز مشغول عبادت بشه، پیغمبر بگن توبت قبول نیست. خب اونم اول کلامه یه قیدی در یک نسخه داشت که میشد اینجوری احتمال معنا کرد، اونم معتبر نبود، لذا اجمال اون روایت بعدم مربوط منش مربوط به سحر باشه. یک کاری کردم، آیا دارو ریخته تو غذای شوهرش یا سحر کرده، چیکار کرده؟ نه دیگه، این فهم الشیخ الکلینی، بله چرا درسته، بعضی دیگه هم تصریح میکنن بین که مربوط به سحره، احتمالش هم میرود، اما نه نمیتونیم این را دلیل بگیریم. عملت شیئا، یه کاری کردم، حالا اون کاری کرده سحره غیر سحره، از راه کهانت، از راه احضار جن، از چه راهی چیکار کرده؟ به نظر ما اجمال داره. آقا قائمه بذارید. خب بله 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 بله، نه معونه زائده، دقت بکنید، معونه زائده. ببینید این که کشته می شود همه شون برش چیز دارن، اتفاق دارن، سب کنید این که کشته می شود یعنی سواون ارتداد باشه، سواون نمیدونم افساد باشه، سواون حد و سحر باشه، یقتل. اما غیر از این که یقتل، هل یفسخ و نکاحهو، ایناست دیگه، هل یقسم و اموالهو، باشه، ما شکی داری احکام داریم، ما شکی داری احکام داریم، عنوان در حقیقت منحل میشه به این احکام، ما شکی داری احکام داریم، لذا میشه اقل و اکثر، نسبت به اصل قتل یقین داریم، نسبت به سایر آثار شک داریم، رفع مالای علمون میگه نیست، احتیاج به قاضی در هم نداریم که بعض العازم میگفت. نسبت به زن کشته نمیشه ارتداد، یه حرف خوبیه، نسبت به زن بله ارتداد بگیم، نسبت به زن اونجوریه، ولی نسبت به مرد که نیست، نسبت به مرد بالاخره اینه، ولی نکته خوبیه که اگر ما بخوایم بگوییم اقل و اکثر است، مثلا این زن باشه، اگر اصلا اگر ارتداد باشه، ببینید اصلا دلیل بر این نداریم دیگه، چون داره ساحر المسلمین، این مذکره، پس حکم مربوط به مرده، نسبت به زن اصلا دلیل نداریم که یقتل. چرا گفتنی نباشه؟ اتفاقا شیخنا باب تقلیب آنجاست که قرینه برش نداشته باشیم. رجلون سلا، رجلون سامه، فرقی نداره، ببخشید، فرقی نداره بین زن و مرد، اما اگر مربوط به ارتداد باشه، میدانیم از ادله خارجی که در ارتداد بین زن و مرد فرقه، بازم قائل به اطلاق میشید شما؟ شیخنا اگر ارتداد همینه دیگه، لذا دیروز ما اشاره کردیم، یالا پری روز در زمینه گفتیم اگر بگیم شن ارتداده، نسبت به مرد دلیل داریم بر کشتنش، نسبت به زن دلیل داریم که کشته نمی شود، پس معلوم میشه این ساحر المسلمین یعنی ساحر مرد، ولی اینا قرینیت پیدا میکنه. اون در جایی میگفتیم که آقا القاء خصوصیت که اشتراک احکام ثابت باشه، میگیم آقا القاء خصوصیت رجل شک، پس اگه خانمی شکت این حکم نیست، اگه قطعا هست به خاطر اشتراک در احکام. اما اگر آمد و گفت در یک جایی گفت که نمیدونم مرعتون حاضت، خب قرینه در کنارش روشنه دیگه، اینجا همینه، اگه ارتداد باشه مطلب همینه، که خب اگه حکم از باب ارتداد باشه مرتده کشته نمیشه. روایات هم که میگه ساحر المسلمین یقتل، لذا باید آقایون هم بگن، دیروز هم گفتیم ملتزم باشن که آقا زن ساحره کشته نمیشه و باید تصریح کنه. چرا؟ الا ان یتوب مبعد ارتداد، اتفاقا الا ان یتوب مبعد، به خاطر اینکه در ارتداد قاطبتا روایات میگه که توبهش قبول نیست. و حده القاتل الا ان یتوب، این واقعا ظهور این رشیخنا. حالا آقایون العرب به بابهم، آقایون اینجا نشستن، ظهورش به شما میگه آخر عهده به ربه و حده القاتل الا ان یتوب، این روشن الا ان یتوب به قتل برمیگرده، به حد برمیگرده. ما بگیم به این بر نمیگرده، میره به اون آخر عهده به ربه برمیگرده، این خلاف ظاهره جدا. بله احتمالش ما قبول داریم. هر جا در همه این بحثایی که ما بحثمون مبتنی بر نصوصیت نیست و بر ظهوره، یه احتمال در کنارش هست. ولی خب احتمال که، ولی خب عربی که ادب عربی را میدانه چرا؟ خب آقا بحرینی عرب اصل دیگه شما. ها پس او بحث آخره، اون که دوران تشریح چه جور بوده او بحث آخره، ولی دیگه حالا بله آقایون که دیگه عرب حجاز بود. اتفاقا بحرین و منطقه حجر و اینها از مناطق ریشه دار عربن، تناقل تمر الی حجر، منطقه حجر، بحرین و احصا و قطیف و اینا همه منطقه واحده بوده، اسمش منطقه حجر بوده و از مناطقی که عرب ریشه دار در اون منطقه بوده است من از سابق همین منطقه است. بله خب بله نگاه کنید اون که میگن آخر شیخنا از کجا میدونید در ساحر؟ نه 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 نه، شما قبل از باشه باشه باشه، مگه بعضی از حدود نداریم که اکثار موجب حد میشه؟ کسی رو اگر روزه خورد آیا در بار اول کشته میشه؟ نه، بار اول، بار دوم، بار سوم، اکثاره. ما باشیم و دلیلی وجود نداره نمیتونیم بگیم، یعنی ما یک ظهورسازی جدید کنیم که آقا کلمه حد ظهوری داره در این که به مجردی که حدث شیئان حد یتعلق به، این نگاه به متعلق میکنه. باید ببینیم متعلق چجوریه، اصلا تشخیص با عرفه. باید ببینیم اگر شما بتونید اثبات کنید این رو، دقت کنید، واکاوی کنید کلمات عربی رو، یه قرائن اطمینانیه بیارید که ساحر حیث و یطلق یعنی من یفعل و سحر ولو مرتن واحده، حرفتون رو قبول میکنیم. ولی نمیدونیم، نه نه نه، عرف الان بگی ساحر یعنی جادوگر یا نه ساحر یعنی من عمل سحر ولو مرتن واحده، این شبهه هست. عرف میگه جادو کرده است، جادو کرده، بله جادو کرده، اما ساحرون اول کلامه. خب خیلی گذشت دیگه، ببخشید.